و نکاتی که آقای میرشفیعیان عزیز اشاره فرمودند که در واقع ویژگی های جهادی ها بوده و ویژگی هایی که داشتن، من فکر می کنم که خود در واقع به خود اتکا داشتن و اینکه خودشون رو باور داشتن و در واقع تکیه به نیروی داخلی و ظرفیت داخلی که مقام معظم رهبری هم همیشه بر این نکته تاکید میکنن، علل خصوص در فضای امروزیمون هم به این نکته تاکید میکنن، اون خیلی نقش داشته که توی 8 سال دفاع مقدس با حداقل امکانات بتونن یه کارهای خارق العاده بکنن که حالا نمونه هایش رو از جمله پل بعثتی که آقای شکری عزیز اشاره فرمودن، آقای میرشفیعیان اشاره کردن و حالا پل های دیگه. من این پل بشکه‌ای هم میخوندم، جالب بود که گفته بود که این پل از گام های اولیه سیر تحول پل سازی توی جهاد بود. برای ساخت اون بشکه های 220 لیتری خالی رو جمع آوری کردن، درهای اونها رو محکم بستن تا آب توی اونها نفوذ نکنه. این بشکه ها با تسمه های محکم به اسکلت فلزی بسته بندی می شدن و قاب این اسکلت همه اطراف بشکه ها رو فرا می گرفت. بعد این قطعات به سمت بهمنشیر حمل شد و با طراحی که روی اتصالات شده بود به راحتی روی رودخونه به هم وصل شدن. این پل کار تدارکات و جابجایی نیروها رو برای شکست حصر آبادان انجام داد. بچه های جهاد سازندگی آبادان و شهید هزار دستان زحمات فراوانی برای ساخت این پل کشیدن، که حالا من این مطلب خوندم، قطعا میهمانان از ارجمندمون خاطراتی در ذهنشون تداعی شد که شنیدن پل بشکه. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون، علل خصوص شهدای جهاد سازندگی. و یه فاصله میگیریم از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان، باز میگردیم همچنان در ادامه مشق شیدایی رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. از تهران و از طریق پخش شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم، همچنان با مشق شیدایی رادیو گفتگو. و خیلی 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 سپاسگزارم از شما عزیزان به خاطر همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه مشق شیدایی. در این نوبت از مشق شیدایی داریم میپردازیم به نقش جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس که عرض کردم معمولا وقتی نام جهاد سازندگی به به میون میاد، ناخودآگاه آدم یاد 8 سال دفاع مقدس میفته و حالا بعضن تصاویری که توی تلویزیون از رشادت‌های این عزیزان پخش میشه و یا در بالاخره کتاب، روزنامه و جای دیگه آدم میخونه پیرامون ایثار و از خودگذشتگی این عزیزان، داریم این موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار میدیم و میپردازیم به نقش جواد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس. و در محضر سه میهمان ارجمند هستیم: جناب آقای احمد خودکرمی، فرماندهی گردان مهندسی جهاد سازندگی استان تهران، همچنین جناب آقای فرزالله شکری واحد، فرمانده نافتیو، و همچنین جناب آقای سید جواد میرشفیان، فرماندهی مهندسی قرارگاه‌های مختلف جهاد در دوران 8 سال دفاع مقدس. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید با مشا شیدایی رادیو گفتگو و بشنوید باز از زبان این عزیزان از نقش آفرینی جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس، با توجه به اینکه خودشون هم عضو این نهاد مقدس بودند و هستند و اون روزها رو خیلی از نزدیک لمس کردن. خواهش ما همراهی بفرمایید. آقای خودکرمی عزیز، از زبان آقای میرشفیان و آقای شکری پیرامون نقش آفرینی جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس شنیدیم، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن، مصادیق زیادی رو اشاره فرمودند. باز هم از زبان شما بشنویم حالا قدری مصداقی تر فعالیت هایی که جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس داشت، با توضیحاتی که آقای میرشفیان و آقای شکری دادن. واقعا من خودم به این نتیجه رسیدم که اگر جهاد سازندگی نبود، واقعا معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد توی 8 سال دفاع مقدس. حالا باز بیشتر از زبان شما بشنویم.
بله، خدمتتون عرض کنم که در ابتدایی که جهاد وارد جنگ شد، خب ما از همجگاه میشفی هم فرمودن ما از اعزام نیرو شروع کردیم.
بله.
خب یه ستادایی زدیم و نیرو به جبهه اعزام میکردیم و در حقیقت از تدارکات شروع کردیم در جنگ. از تدارکات و اعزام نیرو شروع کردیم، اما رسید به احداث یه پل بعثتی که در دنیا بی نظیر بود و اصلا سابقش بنابرای قول اروپایی ها خودشون میگفتن که اصلا یه همچین چیزهایی در تاریخ جنگ ها سابقه نداره که یه همچین پلهایی مثلا مثل خیبر، مثل بعثت احداث شده باشه در جنگ. و حتی اینا گاهن فکر میکردن که پل خیبر یه نوع قایقه، میگفتن، فرانسوی ها میگفتن که ایرانی ها یه قایقی ساختن 14 کیلومتر طول داره.
عجب.
پل خیبر رو متوجه نشده بودن که این اصلا قایق نیست، اینا یه سطح هاییه که تبدیل شده به پل.
بله.
در ابتدای جنگ که جهاد وارد شد، اصلا کسی باور نداشت که جهاد بتونه کاری بکنه. حتی یه سری بچه‌های ما در غرب رفته بودن با ارتش صحبت کرده بودن که شما اگر کاری در رابطه با کارهای مهندسی دارید بگید ما براتون انجام بدیم. اون فرمانده ارتش گفته بود که شما کی هستین؟ گفته بودن ما بچه های جهاد سازندگی هستیم که تو روستاها خدمت میکنیم، الان هم اومدیم تو جنگ، میخواییم که به شما برای جنگ خدمت بکنیم، اگر کار مهندسی دارید به ما بدید.
بله.
خیلی با حالت خلاصه یه مقداری ناباورانه گفته بود که شما ها تا حالا جنگ دیدید؟ بچه ها گفتن که نه ما تا حالا جنگ ندیدیم. گفتن شما تا حالا کار مهندسی تو جنگ انجام دادید؟ گفتن که نه تا حالا انجام ندادیم. گفت خب شما چیکار میتونید بکنید؟ من فکر نمی‌کنم شما هیچ کاری از دستتون بر بیاد، برگردید برید همون روستاهای خودتون رو کار کنید، براتون بهتره. جنگ یه تشکیلات کلاسیکه و کار مهندسیش هم کلاسیکه.
عجب.
گفت حالا اب نداره، شما یه کاری به ما بگید ما انجام بدیم، شما ببینید که ما بلدیم یا نه. خلاصه خیلی با یه حالت تمسخرآمیز روی زمین یه چیزی کشید و گفتش که ما یه پد تانک میخواییم. اینم اینجوریه، به این شکله، با همون چوب روی خاک یه چیزی کشید و بعدم گفت من میرم ولی شما نمیتونید این کارو بکنید، اگر این کارو کردید من برگشتم، من اسممو عوض میکنم. خلاصه ایشون رفت و بچه ها شروع کردن پد تانک زدن. خب بلدم که نبودن، تا حالا کار نکرده بودن، اما با همون شکلی که این افسر روی خاک کشید، بچه ها تا بعد از ظهر عصری این پدای تانک رو زدن. که وقتی این بنده خدا برگشت اومد، دید که بله 4 تا پد تانک خیلی با همون شیوهی که به قول معروف در جنگای کلاسیک وجود داره، بچه ها پد تانک رو زدن. که اصلا باورش نمیشد که بچه‌ها بتونن یه همچین کاری بکنن. یا مثلا در رابطه با بحث احداث بیمارستان، خب یکی از کارهایی که بچه جهاد در جنگ کردن احداث بیمارستانای صحرایی بود. در همون پادگان ابوذر اولین بیمارستان رو بچه جهاد در پادگان ابوذر زدن، درست های میشفیان؟ که زیر زمین زدن که حتی بمب و اینها هم کارگر نبود توش، اینقدر محکم زده شده بود. به هر حال به گونه ای جهاد عمل کرد در جنگ که اولش باورش برای نیروهای نظامی خیلی سخت بود که جهاد بتونه کار مهندسی انجام بده، اما جایگاه خودش رو اینجوری باز کرد که در عملیات‌ها وقتی به لشکرها مأموریت میدادن محورشون رو مشخص میکردن، اولین سوالی که فرمانده لشکر رزمی سپاه و ارتش میکردن میگفتن که یگان مهندسی جهادی که به ما مأموره کیه؟ و اگر جهادی بهش مأمور نمیشد عملیات نمیکردن.
عجب.
یعنی بدون جهاد امکان عملیات وجود نداشت، چون این جهاد بود که باید قبل از عملیات بره یه سری کارهای پدافندی بکنه، جاده های دسترسی رو بزنه، خاکریز بزنه، خاکریزهای تقویتی بزنه، دژ رو بزنه یا دژ ببره، و در حین عملیات هم باز همینطور، یعنی اول ما میرفتیم خاکریز میزدیم، بعد بچه ها میمادن پشتش مستقر میشدن که تلفات کمتر بشه و بتونن جای حرکت داشته باشن، و بعد از عملیات هم باز همینجور. یعنی وظیفه مهندسی هم قبل از عملیات بود، هم حین عملیات بود و هم بعد از عملیات، هیچ وقت وقفه‌ای درش وجود نداشت. خب ما ضمن اینکه کارهای خاکی می‌کردیم، کارهای احداث پل هم انجام می‌شد. در جنوب پل‌های مثل پل خیبر، پل هزار دستان، پل بعثت و انواع اقسام پل‌هایی که زده شد. در کوهستان هم همینطور پل‌های معلقی که بین دو تا کوه دو تا تپه زده میشد، پل‌های معلقی که بچه‌های جهاد زدن، خب خیلی در عملیات‌های غرب و شمال غرب خیلی مؤثر بود برای تردد نیروها.
بله.
مشکل داشتن، اما با پل‌هایی که بچه‌ها به صورت معلق می‌زدن یا در رودخانه‌های خروشان جبهه غرب وقتی پل بچه‌ها می‌زدن، اینا خیلی تسهیل می‌کرد عملیات رو، یا جاده‌هایی که می‌زدن. خب ما یه کار و دو کار نبود، همونجوری که آقای میشفیان گفتن تنوع کار خیلی بالا بود. ما حتی سایت موشکی میزدیم، یه سایتی رو آقای میشفیان اینا حالا خودشون باید توضیح بدن که چجوری بلدوزر انتقال دادن بالای کوه، با چی انتقال دادن، اصلا جاده‌ای وجود نداشت که برن اونجا سایت موشکی و رادار رو اینها بزنن. یا مثلا عملیات آبی، ما عملیات آبی هم انجام میدادیم. یه جایی که دشمن میخواست نفوذ کنه به ما، ما آب رو از ده ها کیلومتر ورتر انتقال میدادیم، میریختیم جلوی دشمن با پمپاژها، ایستگاه های پمپاژ مختلفی میزدیم در طول مسیر، شاید 7-8-10 تا ایستگاه پمپاژ میزدیم که آب رو بتونیم از 10 کیلومتر ورتر انتقال بدیم و بریزیم جلوی نیروهای دشمن که نتونن جلو بیان. یا جایی که خودمون میخواستیم عملیات بکنیم، اگر آب بود جلومون آب رو تخلیه میکردیم و میرفتیم. یه جایی که توی هور بود، اینجا رو باید پل میزدیم که پل خیبر رو زدیم، 14 کیلومتر پل خیبری زدیم توی آب که اصلا در دنیا بی نظیر بودی همچین تجربه ای، و این باعث مثلا انتقال بچه ها، انتقال امکانات و اینها میشد. و همینطور موضوعات غیر از حالا عملیات مهندسی در داخل جنگ، ما یه مرکز تحقیقات جنگ هم داشتیم که این مرکز تحقیقات جنگ ما هم ایده ها و ابتکارات و طرحهای نوعی رو برای جنگ ارائه میداد. تمام این طرحها و ایده ها از توی اون مرکز تحقیقات بیرون می اومد. مثلا موشک رو، ما اولین موشک رو با برد 70 کیلومتر در مرکز تحقیقات جهاد ساختیم با سوخت جامد که اصلا سابقه نداشت. اصلا تو ایران موشک سازی کسی بلد نبود، نه ارتش بلد بود، نه نیروهای نظامی، نه مرکز تحقیقاتی دانشگاهی. اصلا در ایران موشک ساخته نمیشد، موشک خریداری میشد، اما ما موشک رو در مرکز تحقیقات جهاد با برد 70 کیلومتر ساختیم. و جالبه به شما بگم که ما این موشک رو بدنش رو در یک کارگاه کوچیک که قابلمه درست میکرد در تهران پاس، بدنه موشک رو اونجا ما ساختیم.
عجب.
شاید مثلا خیلی باورش سخت باشه برای جوانای امروز، مخصوصا ما حتی باعث شد که کوره اون بنده خدا رو که برای قابلمه کورش رو درست کرده بود، به خاطر بدنه موشک کورش رو اومدیم مثلا عوض کردیم، تخریب کردیم، بزرگتر کردیم که بشه یه همچین کاری بکنه. یا مثلا میکسر، یکی از نکات مهم موشکسازی میکسره.
درسته.
ما دقیق ترین میکسر رو برای این موشک در اول انقلاب ساختیم، در حالی که اصلا وجود نداشت هیچ چیزی از این در ایران، یعنی ما هیچ تجربه از این نداشتیم، اما این رو در داخل ساختیم. که خود بچه‌هایی که موشک ساختن، شما باید یه بار بیارید اینجا بگن که ما چجوری تکنولوژی اینو یواشکی از یک کشور اروپایی انتقال دادیم به ایران و از روش تونستیم این رو بازسازی کنیم و موشک بسازیم. این از یه جای دیگه تکنولوژی رو بچه‌ها با یه شکلی آوردن داخل ایران، مهندسی معکوس کردیم. فهمت. یعنی دانشجوهایی که در اون کشور بودن به اینا اطلاع داده شد، اینا برداشتن اونها رو یواشکی برداشتن آوردن اینجا و ما موشک رو ساختیم. یا مثلا ما هر جایی که به مشکل می‌خوردیم، بلافاصله بچه‌ها با یه ایده و ابتکار اون مشکل رو حل می‌کردن. مثلا ما برای جاده ساختن مشکل داشتیم در مناطق باتلاقی. خب باید شما شن و ماسه رو از صدها کیلومتر اونورتر اهواز مثلا بیاری انتقال بدی که بتونی یه جاده در داخل هور بزنی. اما بچه های جهات دیدن که این مشکل داره، نمیشه شما از صدها کیلومتر اونورتر مساله اولیه یه جاده رو انتقال بدی به جنگ. چیکار کردن؟ اومدن دیدن که این خاک رسی که چسبنده است
بنده.
و در داخل خود منطقه موجوده، تنها چیزی که میتونه این خاک رس رو نگه داره به عنوان جاده و این ولو نشه در سطح آب، نیهایی هستش که در کنار این خاکا وجود داره. اومدن نی رو با خاک رس قاطی کردن، جاده درست کردن. این نیها باعث شد که این خاک رس رو نگه داشت، حفظش کرد. یعنی ما هر کاری که میکردیم از مصالح داخل خود منطقه استفاده میکردیم، از بیرون مواد اولیه نمیاوردیم چون امکانش نبود. یا مثلا همین پل بشکه‌ای که شما مثال زدید بنده. از شهید هزار دستان، شهید هزار دستان یه جوشکار ساده بود که توسط جهاد اعزام شده بود به منطقه برای کار جوشکاری ساده. وقتی دیدن که مشکل عملیات هست و مشکل تردد روی بهمنشیر هست، خب شهید هزار دستان فکر کرد که من چطوری باید از مواد داخل منطقه برای ساخت یه پل استفاده بکنم. یه فکری زد، دید که اونجا یه پالایشگاهی هستش که بشکه‌های 200 لیتری روغن مثلا اونجا هست.
درسته.
فکر کرد، گفتش که خب پس میشه با همین بشکه اصلا پل درست کنیم ما. اومد به قول شما بشکه رو سرتش رو بست که آب توش نره، این رو آورد روش هم یه سطح انداخت، این رو گذاشت روی آب، این پل رو آب موند که حتی دستگاه سنگین هم میشد از روش عبور داد. یا پل بعثتی که آی شکری اشاره کردن بهش، ما از همون لوله های داخل خود منطقه استفاده کردیم برای پل بعثت. این یک کار هیئتی نبود، یک کار غیر علمی نبود، تمام محاسباتش موجوده. ما اگر مثلا کسی بخواد حاضریم این محاسباتش رو بهش نشون بدیم که پل بعثت، پل خیبر با محاسبه و با فکر انجام شد، نه بدون فکر. اینها همه پشتش فکس بوده.
من اضافه بکنم در تایید حرف حاجی آقا که این بحث خلاقیت یکی از بارزترین دقیقا توانایی های بچه های جهاد که در ارتباط این بحث پل بعثت،
بله،
یک سری موشک های جدید به عراق داده بودن، اگزوست، این از رو آب حرکت میکرد و این موشک ها به خاطر این که استفاده میشد برای همین پلای لوله‌ای که فرض مثلا پل از بین ببرن، بچه‌ها یه ابتکاری زدن، یک شناوری درست کردن در حد مثل یک گویی در فرض مثلا چند متری سطح آب روی شناور که بهش استران رفلکتور میگفتن، که قرارگاه ما یکی از مأموریتاش این چند تا از این رفلکتورا رو نصب میکرد که جلوی همین پلای بعثت که موشک میاد عوضی که دقیقا این به عنوان یک چیز کاذب بود،
منحرف کننده موشک بود
که این می آمد می خود دیگه اون پل از بین نمی بود. یعنی دقیقا متناسب با نیازها و هر چیزی بچه ها خیلی خلاقیت داشتن. یا در ارتباط به بحث اون ساخته شناوره، من خاطرم هستش در بندر عباس از نیرو دریایی ارتش اومده بودن برای بازدید این شناوره که ما ساخته بودیم. اینا میگفتن ما افتخار میکنیم که اومدیم رو این شناوره. میگفتیم چرا؟ میگفت کل این شناوره که ما داریم الان استفاده میکنیم اینا از کشورهای خارج خریداری شده، ولی اینا شما خودتون درست کردی با نیازی که مثلا داشتیم. فرض مثلا حمل آب، یعنی خود شناورات داخلش طوری بود که طراحی شده بود آب به جزایر محروم، یا فرض مثلا سوخت انتقال میدادیم. یعنی اینا خود اینا به عنوان نفرات چیز برای بچه هایی که واقعا تو این رشته دریایی خب خارج از کشور دوره دیده بودن و شناوراشون هم بود، میگفتن ما افتخار میکنیم میامدن روی شناورا، یه کیف خاصی میکردن که مثلا اینا ساخته خود برای بچه های ایرانیه، حالا با نبوغ و چیزی که داشتن.
بله، حالا با این توضیحاتی که شما دادین و حاجای خدا کرمی اشاره کردن، این سخن مقام معظم رهبری که حضرت آقا حالا مضمونم عرض میکنم، میفرمایند که جنگ یه گنجیه که باید استخراج بشه بیشتر درک میشه. یعنی دقیقا همین خلاقیتی که شما اشاره کردین و به نظرم ضرورت الگوبرداری از فعالیتهایی که جهاد سازندگی توی 8 سال دفاع مقدس داشته بیشتر احساس میشه. اما حاجای شکری عزیز، قطعا جهاد سازندگی چون در همه عرصه ها وجود داشته، در کنار مردم بوده و در 8 سال دفاع مقدس مخصوصا از خود گذشتگی کردن جهادی های عزیز ما، حتما روزهای سخت و روزهای شیرین رو در کنار هم داشتن. قبل از برنامه که خدمت شما بودیم، شما یه خاطره قدری سخت، حالا نگم تلخ، قدری سخت رو تعریف میکردین. من دوست دارم خاطره رو باز اینجا از زبان خودتون بشنویم، شرمندگان از ارجمند اونم بشنوند و بهره مند بشن. در خدمت شما هست.
در ارتباط با این قراری که داخل جهاد بود در بندر عباس،
اون بله،
یه اتفاقی که افتاد متاسفانه، یکی هواپیمای مسافربری ما رو امریکایی‌ها در حقیقت خلیج فارس دادن که نزدیک جزیره هنگام در حقیقت سقوط کرد. خب این یه چیز غیر منتظره بود و خیلی غافل کنند. کل شناورایی که داخل منطقه بودن برای جمع‌آوری این اجساد در حقیقت برای این جمع‌آوری رفتن. هر کسی فرض کنه از شیلات، نیرو دریایی، تشکیلات ما و جاهای دیگه
بنده،
این دقیقا جنازه ها رو جمع کردن ریختن داخل دقیقا ترموکینگایی بود که حمله گوشت میکردن. فرض کنه مثلا از بنادر به مرکز استان، شش تا از این ترموکینگا پر شده بود از این دقیقا جنازه ها. و خب اینا با توجه به اینی که یه شرایط خاصی داشتن، به عبارتی به هلال احمر هم گفته بودم برای این کار یه مقداری اون بنده خدا، چون برای بچه های غرقا تو جنگ بودن، آدم های بی سر مثلا دوستشون شهید شده بود، اینا این قضایی ها رو خوب میتونستن در قد مدیریت بکنن. به قرارگاه ما عمولی دادن که باید شما این کار رو انجام بدید. ما رفتیم دیدیم که در قد شیشتا از همین ماشین های سردخونه دار که ترموکشن روشن کرده بودن، یه سردخونه‌ای به نام مستعان در بندر عباس پیش بینی کرده بودن.
بله.
و تک تک ما این در حد یه دونه از واسه سردخونه‌ها رو باز کردیم. افراد مختلف مثلا لباساشون رو سعی می‌کردیم که واسه مثلا جابجا نشه. اینا رو فرض کنین که با خیلی دقت خاصی که با یه دقت خاصی اینا رو با دقت این چیزها میبردیم داخل سردخونه میچیندیم که تازه بیان برای شناسایی اینجی. یه صحنه های خیلی دلخراشی، فرض مثلا یه سریا نیمتنه شون مثلا نداشتن، یا یه خانمی متاسفانه حامله هم بود، بچهش مثلا یه طور خاصی شده بود، یا فرض مثلا از همه سالمتر بچه ها بود که همه چی داشتن، سر و کله و دست و اینا، که اینا رو ما شاید از این 245 نفری که داخل هواپیما بودن نزدیک 180-190 تا از این جنازه ها رو ما داخل چیز بچه خود قرارگاه با توجه به حالا یه شرایط خیلی خاصی داشتش اینا، که بعد از اینی که این کار انجام شد تازه خانواده اومدن برای شناسایی این اجساد که اینم یکی از خاطراتی بود که خدمت شما عرض بکنم. البته تلخ بود ولی خب خیلی چند تا
خوب مدت شد که بالاخره یادی هم از این شهدای عزیز شد. خیلی متشکرم از شما آقای شکری عزیز. آقای میرشفیان عزیز، با توجه به این که میخواییم توی این نوبت از مشق شهیدایی به نقش جهاد سازندگی حالا بعد از 8 سال دفاع مقدس هم قدری اشاره بکنیم، اگه نکته خاصی باز پیرامون 8 سال دفاع مقدس دارید بفرمایید و جمع‌بندی کنید رو بحث رو، که انشالله در ادامه بپردازیم به فراز و نشیب هایی که جهاد سازندگی بعد از 8 سال دفاع مقدس داشته و فعالیت هایی که انجام داده و در حال حاضر هم داره این فعالیت ها رو انجام میده.
عرض کنم که یه موضوع بسیار مهمی که توی دوران دفاع مقدس، دوران شکل‌گیری نهادهای انقلابی، نهاد مقدس جهاد سازندگی در قبل از جنگ و اینها خیلی بارز و چشمگیر هست و باید بهش توجه بکنیم، حرکت ها و اقدامات و کارهایی که جهاد در این مقاطع انجام داده.
بله.
بحث این هست که اینها شاید خیلی هاش کارهای ساده‌ای به نظر برسه، ولی اگر که واکاوی کنیم، بررسی کنیم در چه مقطعی، در چه هنگامه‌ای از زمان اینا صورت گرفته، توسط چه کسانی و توسط چه امکاناتی، قطعا ما به این پی میبریم و برامون واجب میشه که توجه بکنیم به این که این ها رو به عنوان الگو ازش در کشور و در آینده ازش استفاده کنیم. ما علت ای که میایم بحث تاریخ دفاع مقدس، نقش جهاد سازندگی و اینجور کارها رو بررسی میکنیم، بایستی باشه که بتونیم اون فرهنگ رو به نسل بعدیمون منتقل کنیم. تشکیلاتی که توی شؤون مختلف تو همه مسائل اقدام میکرد و تأثیر گذار بود، چراییش رو باید بررسی بکنیم و توسط چه کسانی. چرایی موضوع عرض کردم که ابتدا اون روحیه خدمت و انجام وظیفه بود که آدم ها داشتن و من میخوام فقط به مردم عزیزمون این رو توجه بدم که این آدم ها که این همه کارهای بزرگ کردن، این همه خدمات کردن، اینها از جای دیگه نیامده بودن، اینا آدم های مختلف از بین همین جامعه بودن. ماها آدم های فوق‌العاده‌ای نبودیم، آدم های خاصی نبودیم، جهادی ها، سپاهی ها، آدم های خاصی نبودن، همین اقشار مختلف مردم بودن.
بله.
خواستند شد، نیاز کشور و نیاز جامعه و انقلاب رو فهمیدن، از خودگذشتگی و ایثار کردن و انگیزه و اعتقاد به خدمت داشتند. خداوند هم کمک کرد و انجام شد و اعتقاد دارم کارهایی که در او زمان ماها با دست خالی، جهادی ها با دست خالی و با حداقل امکانات انجام دادن و تبدیل شد به کارهای بزرگ و خاص توی که خیلیاش توی دنیا بی نظیر هست و امروز بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی دنیا میان و تحقیق میکنن و الگو برداری میکنن. حیف هست که ما تو جامعهمون، مردممون، جوونامون در نسل فعلی و نسلهای بعدی اینها رو بررسی نکنن و ازش الگو برداری نکنن.
بله. بله خیلی متشکرم. اگر که بشه ما فرصتی از اتاق فرمان بگیریم از همکاران محترممون، بعد ان شاءالله برگردیم خدمت میهمان عزیز و ارجمندمون باشیم و بپردازیم به فروز و نشیب‌های جهاد سازندگی بعد از 8 سال دفاع مقدس و از زبان میهمانان عزیزمون پیرامون این موضوع بیشتر بشنویم و بهره‌مند بشیم. یه فاصله می‌گیریم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.